با فضاهای در واقع استارتاپی، به نظر شما با گذشت این یکی دو دهه حدوداً چه اتفاقی افتاده؟ آیا در واقع اون مسیری که از توسعه فضای اقتصاد دانش بنیان بود اتفاق افتاده، میشه الان دیگه ارزیابیش کرد؟
این ماجرا هم مثل هم شاید بگیم خیلی داستان‌های دیگه با حتما با یه ماجراهای شکست و یه ماجراهای موفقیتی داشته. آره الان میبینیم شرکت های بزرگی رو که دانش بنیانن، فعالیت زیادی دارن، سوداوری خیلی بالایی دارن. به خاطر میاریم شرکت هایی رو، حتی ممکنه به خاطر نیاریم، که اومدن تو این فضا و شکست خوردن و خارج شدن. حالا صحبت از جوان شد، چرا جوان میاد اینجا؟ چون آدم جوان ریسک پذیره، میگه برم خطر کنم، ایبی نداره. اونه که موتور محرک این حوزه است. چرا اونه که نمیترسه؟ میگه میرم خطر میکنم، اگه کسب کارم شکست خورد، آره کلی هم حتما غصه میخوره،
ولی دوباره شانس اینو دارم که شروع کنم.
دقیقاً یه میدونه یه فرصت دیگه، جوونه، هنوز فرصت داره. میگه شکستم خوردم، باز یه راه دیگه، باز یه راه دیگه. ما هم حتما هدفمون همینه که بتونیم کمکشون کنیم کمتر شکست بخورن، یا اگر شکست خوردن ناامید نشن، یا اگر شکست خوردن فقط کسب و کارشون حد اقل شکست خورده باشه، نه این که بیفتن توی دام قرضی که حالا نه تنها صفر، حداقل دیگه صفر بشن، میدونید؟ یعنی نه این که بیفتن منفی نشن. خیلی کار سختیه، کار مشکلیه، مخصوصا اگه دولت بخواد خودش مستقیما ورود کنه. بالاخره بوروکراسی دولت اجازه نمیده. چرا اجازه نمیده؟ چون اجازه بده فساد زا میشه. پس میاد جلوی فساد بگیره، دست و بالش بسته میشه. چی کار باید بکنه؟ همون میگم ابزارهای موجود رو یا بازیگرای موجود رو تقویت بکنه. از همون فضای کار اشتراکی شما فرمودید، اونجا هم کمک کردیم. بعد از اون فاز بعدیش چه شتاب دهنده ها هستن که چیکار میکنن؟ میخوام یه توضیح هم بدم اگه شاید شنونده حتما براشون خوب باشه بدونن و حتما بتونه کمکشون کنه. شتاب دهنده جایی هستن که شما اگر یه جوونی، یا معمولا حالا یک جوون نیستن، معمولا 3-4 تا جوون دوست همکلاسی هستن که یه ایده ای تو سرشونه، یه کاریو میخوان راه بندازن. اینا خب هنوز چی میگم، مثلا نوزادی که متولد میشه هنوز شاید راه رفتن هنوز انگار بلد نیستن. منظور از راه رفتن تو حوزه
تجربه در حوزه
دقیقاً کسب و کار، مالی، اداریش، مدیریتیش اینا ندارن. کجا مراجعه کنن؟ من توصیه میکنم اولین گام، اگر ایده ای دارید، اولین گام برید سراغ شتاب دهنده ها. ما هم کمک کردیم. حالا اینجا نمیخوام حتما هی جزئیاتی رو بگم که چقدر پول دادیم، چقدر کمک کردیم، چه ابزارهایی، ولی اگه بخوام راهش رو بگم، ما هم کمکشون کردیم. نه تنها وام دادیم به شتاب دهنده، کنارشون هم هستیم. اونا اگه بیان سرمایه گذاری کنن، کنار شما باشن، اولا راه و مسیر به شما نشون میدن، ما هم پشتشون هستیم. چه جوری کمک میکنن شتاب دهنده؟ این جوونا رو بدهکار نمیکنن، میگن بیا پیش ما، من به جام میدم، صندلی میدم، کامپیوتر، میز، هر چیزی میدم، مربی هم واسط میارم، یکی بیاد مالی بهت یاد بده، تو حوزه کامپیوتر داری کار میکنی، یکی میاد این برنامه‌نویسی رو بیشتر بهت یاد میده، یکی میاد این همچین خدماتی ارائه میدن،
یا اصلا خب در واقع نقشه کسب و کارشون رو
دقیقاً نقشه کسب و کار که اگر میخوای بری از این مسیر بری ممکن به اینجا برسی، ایدهشون رو عنوان میکنن، میگه خب اون تا حالا اون کسی که اونجا نشسته تا حالا 1000 تا ایده دیده، میگه اینو بری یه همچین تجربه‌ای هست، ممکن از اینا بری بهتر باشه. خب اینجوری کمکشون میکنن و چی ازشون میگیرن؟ اون شتاب دهندن باش کار شراکت میکنه، سرمایه گذاریه، من کمکت میکنم ایدت برسه به نتیجه برسه. اگه به نتیجه رسید و بعد رفتیم یه شرکتی ثبت کردیم، مثلا 15% از تمام این شرکت مال من باشه، اگر رفت شکست خورد، اینا شکستشون خیلیه، اینا مثلا ممکنه از هر شتاب نه از هر 20 تا شرکت یکیشون به نتیجه برسه. آره ولی خب بالاخره اونایی که شکست میخورن باز میرن یه چیز دیگه پیدا میکنن، چون راهشو پیدا کردن. فاز بعدی چیه؟ خب این یه استارتاپشون شک گرفت، اون شرکت کوچیکشون شک گرفت، فاز بعدی میان صندوق های جسوران رو اینا سرمایه گذاری میکنن، که میگن بار یه پولی باید بذاریم، یه کسب و کاری میخوان راه بندازن، یه تولیدی بکنن، یه ابزاراتی، ماشینالاتی، هر چیزی حالا لازم دارن، فضای ابری، حالا هر چیزی پول میدن، همچین تجهیزاتی هم داشته باشه. باز اینا بزرگتر میشن، یا بزرگتر میشن یا شکست میخورن. اگر بزرگتر شدن، فاز بعدی صندوقای خصوصی، سرمایه‌گذاری خصوصی، بازم بورسیه، بازم ما هم اونجا حضور پیدا کردیم، اینا میان سرمایه‌گذاری میکنن. اگر باز میتونن بزرگترش بکنن یا باز شکست میخورن. آخرین فاز بزرگ شدن چیه؟ اینه که شما بتونید شرکت انقدر بزرگی بشید که وارد بازارهای بورس یا فرابورس بشید، یعنی به اون توانمندی رسیدید که سازمان بورس اجازه میده سهام شما بین مردم هم تقسیم بشه. که امیدواریم تعدادشون زیاد بشه. الان نزدیک 50 تا شرکت دانش بنیان بورسی هستن، ولی خب ما امید داریم این اتفاق بیفته، بزرگتر بشن. حالا این ابزاری سرمایه گذاری بود، کنارش یه ابزاری دیگه هم کمکشون میکنیم، نه وام هست، کمکی میکنی ضمانتنامه بدیم بخوام برن تامین مالی بکنن روی سکوهای تامین مالی جمعی، اگر بخوام برن پول جمع کنن قرض بگیرن، یعنی از عموم مردمی که اونجا پول میذارن ما باز ضمانتشون میکنیم، میگیم اگر طرحت شکست خورد اون آدمایی که پول گذاشتن رو کسب و کار تو اصل پول بهشون برمیگردونم. اگر یه آدمی اومد 100,000 تومان به تو قرض داد، تو قول بهش داده بودی 120,000 تومان بهش برگردونی، اگر رفتی جلو شکست خوردی، من 100,000 تومان اون بنده خدایی که سرمایه‌گذاری کرده رو حداقل میدم
به نوعی تضمین در واقع سرمایه‌گذاری،
تضمین اصل سرمایه‌اش. حالا میتونیم بعداً ورود به این فاز داشته باشیم که تضمین سودش هم باشه. خب یه دردسری داره که فعلا حالا ورود نکردیم، ولی ان شاءالله اونم وارد خواهیم شد. یا حتی میرسیم به اوراق سکوک. اوراق سکوک چیه؟ اونم باز یه قرض کردن از باز بازار بورس، بازار سرمایه است. شنیدیم اوراق مشارکت که دولت قرض میکنه از مردم برای یه پروژه‌ای. اینجا اوراق قرضه شرکت، این شرکت هم میره قرض میکنه بابت یه پروژهش. برای کدوم شرکت؟ و شرکتایی که خب به یه بلوغی از وضعیت مالی و تولیدی رسیدن، اونجا هم باز ما ضمانتشون میکنیم، میگم که اوراقتون میخوای بفروشی من رکن ضامنش هستم. بانک ها میتونن ضمانت کنن، ولی خب صندوق نوارش گوفایی هم طبق قانون جهش تولید دانش بنیان بشین اجازه داده شد که صندوق نوارش گوفایی متوجه به سرمایهش بیاد ضمانت کنه. این هم یکی دیگه از ابزارهایی که ما داریم. حالا این برای شرکت های بزرگ بود، میگم طیف شرکت های دانش بنیان استارتاپ اینجوری، از یه شرکت خیلی کوچیک 2-3 نفر است تا یه شرکت ممکنه 5-6 هزار نفره، اینا همشون ما به اسم دانش بنیان میشناسیم. تعدادشون الان شرکت ها رسید به 8000 و نزدیک 200 تا شرکت.
چقدر عالی. آقای صمیمی، شما مدیر طراحی ابزارهای سرمایه گذاری در صندوق نوآوری شکوفایی هستید. وقتی گفته میشه که نیاز مالی سرمایه گذاری برای استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان قرار انجام بشه، یک سوی ماجرا در دنیا اتفاق تجربه شده سرمایه گذاری خارجی هستش، سرمایه گذاری که از خارج از مرزهای کشور وارد میشه. برای ایران خیلی میتونه مفید باشه، چون هم ارزاوری داره، هم به نوعی باعث رونق بیشتر میشه، چون به هر حال سرمایه‌گذارهای ما خیلی هم شاید بزرگ نباشن، گاهی اوقات در یک موضوعاتی در یک شاخه‌های خیلی محدود میشن. آیا شما در طی این مدت تونستین سرمایه‌گذاری خارجی رو هم در ایران فعال بکنید؟
عرضم به خدمتتون بله، سرمایه‌گذاری خارجی هم داشتیم. الان ورود سرمایه‌گذاری خارجی هم از خیلی قبل‌تر از این بود که یعنی ورود بخش دولتی به این حوزه باشه. الان مثلا شما این شرکت‌های تاکسی اینترنتی که استفاده میکنید، اون بخششون سرمایه گذارش نهایتا خارجیه. وبسایت اینترنتی پرفروشی هستش که حتما همه مراجعه میکنیم خرید، اونم یه سرمایه گذار خارجی داریم، بخشی از سهام ما رو اونه. چقدر پول آورده؟ بخشی کمی آورده بود یه روزی، ولی الان پولش روش کرده. آره قطعا اون استارتاپ به کجا رسید؟ شکست خورده. آره خیلی از استارتاپایی که تو این مسیرم داشتن سرمایه گذاری کردن شکست خورده بود، این اتفاق افتاده بود. الان یه خورده با سخت‌تر شدن چی میگن حلقه تحریم، یه خورده ریسکش برای شرکت های خارجی سخت‌تره که بخوام بیان ورود بکنن، ولی ما دنبالش هستیم. حالا با کشورهای بیشتر منطقه، حالا کشورهای اروپایی یا غربی، نه کشورهای منطقه، حالا همسایه، چرا اتفاقا مذاکراتی داشتیم با کشور عراق هست، کشور ازبکستان هست، کشور ترکیه. کشور ترکیه همسایه ماست، جمعیتش مثل ما 80 میلیون نفره، به لحاظ جمعیتی فرهنگی خیلی شبیه همدیگه هستیم. دو تا از شرکت های استارتاپیش، سه تاش که خیلی هم شبیه همین کاری که اینجا هست، یکیش مثلا مثل همین پیک موتوری آنلاینه، اون یه جذب سرمایه گذاری خارجی خیلی بزرگی که ما اینا رو رصد میکنیم. بالاخره ما خودمون باید مقایسه میکنیم با کشور همسایه‌مون. سرمایه گذاری که تو کشور ترکیه پارسال تو این حوزه استارتاپیش انجام شد نزدیک 3 میلیارد دلار بود، رقم خیلی قابل توجهیه. ما هم میتونیم برسیم، انشالله که برسیم، انشالله که نیفتیم تو این دام تحریم، نیفتیم تو این مشکلات و بتونیم کار جلو بریم
انشالله. ولی خب به هر حال ما با کشورهای بزرگی مثل چین در ارتباط هستیم. اگر در واقع تبادلات اقتصادی، داد و ستد اقتصادی قابل اعتنایی با چین، با کره داریم، خب چرا سرمایه گذاری در ایران اتفاق نمیفته تو این موضوع با توجه به انبوه در واقع شرکتایی که مشتاق در واقع سرمایه گذاری هستن؟
شرکت های استارتاپ یا دانش بنیان ما مشتاق این سرمایه گذاری هستن. بالاخره پول سرمایه گذاری خارجی با خودش یه مزیت‌های دیگه هم کنار خودش خواهد آورد. کسی که سرمایه‌گذاری می‌کنه حتماً هوای شما رو هم باز خواهد داشت که شما بتونید واردات یا صادرات بکنید، کمکتون میکنه که حتما صادرات بکنید، چون اون به هر سرمایه‌گذاری کرده هول میده شما رو یا سوق میده شما رو به سمت اینکه بخواید برید وارد بازارهای جهانی بشید. چرا سرمایه‌گذارا نمیان؟ چون که گفتم اون قصه موفقیت بود، اون سرمایه‌گذاری که قبلا اومدن سرمایه‌گذاری کردن اینجا موفق هم شدن. ما میگم یکی از این بزرگترین شرکت‌های استارتاپمون سرمایه‌گذار خارجی داره، اما آیا اون سرمایه‌گذاره الان میتونه اون سرمایه‌گذاری که کرده پولش الان از اینجا بگیره و باز بره یه جای دیگه سرمایه‌گذاری کنه؟ نه. این تبادلات نقل و انتقال پول چون متوقف شده کارو مشکل کرده، وگرنه هم سرمایه‌گذاری چینی یا همه سرمایه‌گذاری مختلف منطقه‌ای این آمادگی رو دارن که بیان سرمایه‌گذاری کنن. وقتی با همچین ریسکی سرمایه‌گذاریش مواجه میشه نمیان، یا اگر بیان خیلی از شما سهم طلب میکنن، یعنی میگن اگر طبیعتا
میخواد ریسکشو کم کنه،
چون ریسکشو میخواد کم کنه، میگه من اگه بخوام روی استارتاپ شما سرمایه گذاری کنم برم کشور ترکیه، هر وقتم خواستم میتونم سرمایه‌گذاریمو بفروشم، پولمو خارج کنم ببرم، اگر اومدم اونجا پولم ممکنه قفل بشه. پس چیکار میکنم؟ پس سعی میکنه نه، یا اگر اومد میگه که من هر یه واحدی پول آوردم، اگه بردم مثلا همون ترکیه یه سهم ازش میگیرم شبیه تو باشه، بیام اینجا از تو سه سهم میگیرم. اینه که سهم خواهیشون بیشتر میشه.
خب چجوری این ریسکو میشه کمتر کرد؟ این سهم خواهی رو چطور میشه کمتر کرد؟
والا
آیا یعنی باید ساختار دولتی کمک بکنه، ساختار دیپلماسی کمک بکنه؟
طبیعتاً ساختار بیشتر ساختار دیپلماسی، یعنی اینکه بتونه این نقل و انتقال پول اتفاق بیفته. حالا اگر نقل و انتقال بین المللی پوله که حالا میگن از اون کانال خودش سویفت که اتفاق میفته، نه سویفت اگر بسته است باشه، یه شبکه نقل و انتقال بین المللی پولی باشه، مثلا اگه متقابلا بین ما و روسیه، چین، قطر یا حال کشور همسایه هم هست، از اون کانال بتونه بیاد و بتونه برگرده و این کانال یه جوری باشه که اون سرمایه گذار بدون این بسته نمیشه، این ارتباط هستش. شاید این باشه راهش، نمیدونم، من متخصص حوزه دیپلماسی امور خارجی نیستم، ولی خب من مشکل رو میگم فقط.
متشکرم از دکتر سیاوش صمیمی در رادیو امروز در پرونده ویژه در روز جوان که درباره شرکت های دانش بنیان استارتاپ ها صحبت کردیم، به بهانه در واقع روز جوان که بخش جدی از سهم نیروی انسانی، نیروی پیشرو فضای دانش بنیان در کشور ما رو جوانان اختصاص دادن. خیلی متشکرم از شما دکتر صمیمی.
خواهش میکنم، ممنون از شما و روز جوان رو به شما و همه شنوندگان عزیز و همه جوانان عزیز کشورمون تبریک عرض میکنم.
متشکرم.
موج اف ام، ردیف 88، رادیو.
ناشنیده های علمی در رادیو.
متشکرم که امروز صبح هم با ما بودید در شنبه 13 اسفند ماه 1401 در روز جوان. یک بار دیگه عید رو به شما تبریک عرض میکنم و احسان، نکته‌ای هست که بخوای بگی؟
نه، امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه قرار گرفته باشه و کسانی که مجموعه‌ای رو دارن راه می‌ذارن، ایده‌ای دارن نوآورانه خلاقانه و می‌خوان شرکت رو راه اندازی بکنن و نمی‌دونن چیکار بکنند، این جسارت رو به خرج بدن، اولین گام رو بردارن، برن سراغ شرکت‌های سرمایه‌گذار جسورانه، شتاب دهنده ها، و اونجا مطمئنه همونطور که آقای صمیمی مهمان برنامه اشاره کردن، اونجا قطعا ازشون حمایت میشه، ترسشون میریزه و یاد میگیرن که چطور مجموعه خودشون رو به بلوغ برسونن و چطور به درآمدزایی برسونن.
مهمه که در واقع ایده هامون رو، اون رویاه هامون رو فراموش نکنیم. ما با رویاه ها و امید هامون زنده هستیم. روز و روزگار بر شما خوش.
سلام، جلسه شروع شده؟
نه هنوز. چرا انقدر دیر رسیدی؟
ماشین نیاوردم، بیمه نداشت. حالا تو سر ما.
چرا سر ما؟ قسطی؟ از کی؟
از کی؟ قسطی؟ دست چک ندارم.
بدون چک بدون سود.
ای چطوری؟
پلاکتو حفظی؟ برو تو سایت از کی.
با از کی بدون چک بدون سود میتونی قسطی بیمه بخری.
تو که داری خونه تکونی میکنی؟ رفتی شهر لوازم خونه یه خریداتو بکنی؟
نه.
چرا؟ من که گفتم الان وقت خرید قسطی.
بله گفته بودی شما، اما من میخوام نقدی بخرم.
خب بخر.
همجوری که نمیشه، باید برم بگردم یه چند جا قیمت بگیرم خیالم راحت بشه.
حال خوب میکنی. البته شهر لوازم خونگی و شهر فرش هم قیمتاش مناسبه هم کیفیتش، اما تو برو بچر قیمت بگیر مقایسه بکن. ولی من که میدونم میری میگردی ولی برمیگردی.
اول از همه جا قیمت بگی، بعد اینجا با خیال راحت خرید کن. شهر لوازم خانگی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
حالا که آخر ساله بهتره با خودت رو راست باشی. این سال تو کدوم نقطه ای؟ این سال روی کدوم خطی؟
فلای توده 1.5 میلیون نقطه برای اقامتت و 900 خط هوایی برای پروازت آماده کرده. فلای توده، خرید بلیت هواپیما و هتل.
چه فرشایی، چه طرهایی، چه رنگایی،
قشنگن نه؟
آره خیلی.
میخوای قسطی بخری اونم بدون ضامن؟
قسطی؟ با چه شرایطی؟
کارت ملی و دست چک همراهته؟
آره دارم.
پس چرا معطلی؟ بیا پیش خودم.
ببخشید شما آقای؟
آقای فرش. خرید فرش حتی با روزی 10,000 تومان، اقساط تا 100 میلیون، تا 30 قسط. آقای فرش، بازار فرش ماشینی و دست بافت.
چای عالی، چای عالی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای عالی، چای عالی، چای عالی، چای عالی، چای صوفیا.
تو آشپزخونه من کیفیت حرف اول میزنه.
مجاکاز رومیزی آتون با شعله زمان دار.
تو آشپزخونه من آرامش موج میزنه.
موج آتون با مکش قوی و بدون صدا.
تو آشپزخونه من زندگی عمیقا جریان داره.
سینک آتون با عمق زیاد و طراحی زیبا.
تو آشپزخونه ایدئال من آلتون حرف اول میزنه.
فردوغلو گالتون با قابلیت پخت همزمان دو غذا و امکانی بی‌نظیر برای بخار پس کردن سبزیجات، مرغ و ماهی در ظرف بخار.
آلتون حرف اول آشپزخانه.
با جوان ایرانی سلام، همراه شما هستیم تا ساعت.
متشکرم که رادیوم رو میشنوید.
اینجا با شما، کنار شما، جمعمون جمع.
همچنان با بلامانه با شمایی.
بازی باز، تنها مسابقه من.
دست به نام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایون، مخاطبین و منتقدین رادیو جوان و مردم نازنین ایران، سلام به روی ماهتون. حالا احوالتون چطوره؟ خوبین، خوشین، سلامتین، ردیفین؟ امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه. من محمد گراوند، ارادتمند شما، به همراه همکارم خانم زینب محمودی قرار به نقد، نظرات و پیشنهادات شما در رابطه با برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی جوان بپردازید. فقط کافیه به ما پیامک بزنید و خودتون رو به عنوان منتقد یکی از برنامه‌های رادیو جوان معرفی کنید. پس فارغ از نقدی که به برنامه‌های رادیو جوان دارید، میتونید به ما پیشنهاد برنامه بدید. یعنی اگر جای برنامه خالیه حتما به ما پیشنهاد بدید، اگر خلایی احساس میکنید حتما با ما در میون بذارید. شماره پیامک ما 3881. خیلی متشکرم از شما که مخاطب خاص رادیو جوانید. بریم سراغ پیامک‌ها. خب پیامک‌ها رو من یکی یکی بخونم ببینیم کیا نقد داشتن، به چه برنامه‌ای نقد داشتن. گفتن که سلام به همه، آقا با ما تماس بگیرید، با ما تماس بگیرید، با ما تماس بگیرید. آقا سه بار گفتین تماس بگیرید، ای کاش میگفتین نقدتون چیه. پیامک بعدی گفتن سلام به همه یه دست به نقدیا، من نقد داشتم به برنامه رادیوم، رادیومو زیادش پرداختیم. سلام محمدی هستم از دسفول، نقد داشتم به برنامه آفساید، با من تماس بگیرید، نقدم خیلی جدیه. گفتن که سلام به برنامه دست به نقد، من به برنامه بازیباز اعتراض دارم. من خیلی وقت پیش برنده شدم، قرار بود بهم جایزه بدن ولی کلن بیخیال شدم. آخه 100,000 تومان چیه که قول میدین ولی میزنید زیرش؟ خب با همین منتقد صحبت کنیم ببینیم دقیقا چرا پولشو ندادن یا چرا انقدر عصبانی و ناراحتن. خب نقد همین مخاطب رو بشنویم ببینیم که دقیقا چی خواستن. شمارش هم من بگیرم.
بله
آقا سلام.
سلام آقا،
وقت شما بخیر.
خسته
نباشید. ارادت. خوبی شما؟
سلامت باشه.
ماشاءالله چه با انرژی.
زنده باشی.
آقا شما یه پیامک دادیم به ما، گفتین سلام به برنامه دست به نقد، من به برنامه بازیباز اعتراض دارم و این که برنده شدم پولمو نده. اول خودتون رو معرفی کنید برامون، بعدش به نقد می‌پردازید.
من علی اکبر پرینژاد از اسفرای خراسان شمالی.
خراسان شمالی. چند سالتونه؟
41 سال.
41 سال. صداتون خیلی جوان‌تر می‌خوره. بزنم خودت بزن به تخته. چاکرم. شغلتون چیه؟ شاغلین؟
شاغلم بله. من فخص رنگ و ابزارم.
خب خیلی درآمد خوبه؟
نه با این وضعیت درآمد. هر چی می‌خریم دوباره می‌فروشیم، بعد همونو بریم بخریم.
دوباره گرون میشه.
آره دوباره گرون میشه.
آره خب آقا از خراسان برامون بگید. خراسان شمالی.
خراسان شمالی.
چهار تا جای دیدنیشو بگو، دو تا سوغاتیشو بگو، از مردمش برامون بگو.
اسفرای از به حساب اقوام کرد و ترک و فارسن، بعد کرداش کرمانجن، یه شاخه از کردیه.
خلاتینن هورو پریسات دران مجمل مجمل جک گلا بهاره دونیه و شونه از دبخشین من گچگا چیان به کنیسا به جاره چه قوان از رتری ورم جفرش رتری و از لیبا خگزدکم قندل دلیم آفدکم قیزامن گربوینا در دفگرم و هزدکم گربوینا
دواتی هاشم خود اسفراین یه روستایی به نام روین داره که روستای گردشگریه، خیلی روستای باصفاییه. چادر شب بافی تو همون روستا خیلی مرسومه. بعد سوغاتی اسفراین گردو هست، سیب خوبی داره. بعد خدمت شما شبه همون چادر شبه. بعد سوغاتی خراسان شمالی شکر پنیر به قول شما تهرانی ها که ما بهش میگیم آب نبات.
پس حسابی خراسان شمالی و اسفراین کلا خودکفا این دیگه.
خدا رو شکر. خدا رو شکر. درآمدش از زحمت و کار و دستشونه دیگه.
آره دیگه. بله نابرد رنج دیگه. گنج.
آره.
5 6 7 8
دقیقاً.
آقا ارادت.
حجاب دانه شده مثل ترانه شده پرت جوانه شده هوای من با تو ببین بهار آید بده قرار آید پرنده بار آید صدای من تا تو
دوست داریم نقد از زبون خودتون بشنویم و کلی هم کیف کردیم.
برنامه این بازی باز برنامه خیلی خوبیه، خیلی اطلاعات مردم میبره بالا، ولی قول که میدن خب نشد. حالا ارزش چندان این اصلا ارزش نداره، ولی همین که من حالا 2-3 نفر بودیم با هم، بعد وقتی من گفتم 100,000 تومان بود فکر کنم جایزش، گفتم 100,000 تومان داد براتون آب میوه و کیک میخرم بخوریم با هم دیگه.
فکر کنم با یه چیزی هم میذاشتی رو پوله، مثلا یه 20-30 تومان از جیب خودت میذاشتی.
هنوز که من این خیلی دادم از این جور چیزا، مثلا خیلی بستنی آب میوه این جور چیزا خیلی دادم، ولی میگن نه اون 100 تومن چی شد؟ گفتم والا هنوز ندادم، به خدا هنوز ندادم. بعد دیگه بیخیال شدم من، خدا میگم چون خیلی اصرار داشتم، منم والا تو اون برنامه دستانه گفتم یه نقدی کنیم بابت این موضوع.
آقا عزیز کی بوده برنده شدین و یعنی کماکان تا الان پولتون رو ندادن؟
نه
ببین امکان نداشت،
گفتن تماس میگیریم
خب
بعدش دیگه تماس نگرفتن.
آه درسته. من حتما با عوامل برنامه صحبت میکنم. خیلی مخلصیم، دم شما گرم که مخاطب رادیو جوانی.
سلامت باشی،
قربونتون برم.
خسته نباشید. من
ارادت خیلی کیف کردیم با حرف زدیم
همچنین آقا
عزیزین. یا علی، خدا
نگهدار. خدا
شاید مسابقه هست، شاید یه بازیه، شاید تقاطعه، خط موازیه.
و جناب آقای حامد مرادیان عزیز که بالاخره تونستیم باهاشون صحبت کنیم. آقا سلام علیکم، خسته نباشین، خدا قوت.
سلام میکنم خدمت شما محمد گراوند عزیز و عوامل درجه یک برنامه دست به نقد.
خیلی مخلصیم. خوبی شما؟
متشکرم از شما، در خدمت هم محمد جان.
ارادت چه خبر این روزا؟
سلامتی خدا رو شکر، آخر ساله و شلوغی های آخر ساله بود و دعاش.
اول یه معرفی کوچیک برید، خیلی کوتاه از بازی باز، بعدش به نقد بپردازیم.
اولین برنامه نرم‌افزاری برخط یا آنلاین تاریخ رادیویی که مخاطبا میتونن به هر تعدادی که هستن همزمان در این مسابقه شرکت کنن، از طریق یک نرم افزار هست. رادیو بازی رو در مارکت های بازارهای اندروید و آی او اس جستجو میکنن، نرم افزار رو نصب میکنن و بازی باز رو بازی میکنن.
بریم بخش بعدی، ایران شناسی.
ایران شناسی.
سوال اول، پارک جنگلی در استان لرستان. 1. قائم، 2. جهان نما، 3. شوراب.
آقا یه نقدی به برنامه وارده، حالا از طرف مخاطبا خیلی میگن، اونم بحث جایزه مسابقه است، میگن که ما بارها مثلا برنده شدیم، یه بار، دو بار، سه بار قرار بوده از ما شماره کارت گرفتن، شماره حساب گرفتن که یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز بعدش گفتن پولو واریز میکنیم، ولی یه ما طول کشیده، دو ما طول کشیده. این خیلی توی پیامک‌ها مشهوده و من خیلی هر روز دارم این پیامک‌ها رو می‌بینم از مخاطبین مختلفی که در برنامه بازی باز شرکت کردن.
وقتی ما شماره کارت یا شماره حساب رو از عزیزان می‌گیریم، تحویل می‌دیم به امور مالی رادیو و تا زمانی که این کارهای اداریش انجام بشه، تا جایزه ها به دست مخاطبان برسه، این مقدار طول میکشه، کارهای اداری. ولی تا حالا اینجوری نبوده کسی نگیره. ما تمام کسانی رو که در مسابقه بازی باز شرکت کردن، دوستان من، به روز و به تاریخ می نویسند، در یک صفحه قرار میدن پایان ماه، یعنی سیوم اون ماه اون گزارش برنده ها به امور مالی ارائه میشه، تا بره برای پرداخت کاراش انجام بشه شاید یک ماه، یک ماه و نیم طول بکشه. حالا شما حساب کنید یه نفرم اول ماه برنده شده، یه ماه همینجا حساب کنید، دو ماه و نیم، بعضی وقتا ممکنه به تاخیر بیفته که بابت این تاخیر عذرخواهی میکنم، شرایط مالی سازمان هست، ولی اگر اینجوری باشه کسی بگه من دریافت نکردم نیست.
ما خیلی مخلصیم.
متشکرم محمد جان، لطف کردید.
زنده باشین، قربان شما.
ممنونم از شما.
یا علی، خدا حافظ.
نگهدار.
همراه با رادیو جوان. پل ارتباطی مخاطبین رادیو جوان، مستقیم و بدون واسطه با رادیو جوانی ها در فضای مجازی. آخرین اخبار، اطلاعات، آشنایی با برنامه های شبکه رادیویی جوان و ارتباط مستقیم با عوامل این شبکه، با کانال رسمی ما در پیام رسان بده به آدرس @ مجازی ما 88 همراه رادیو جوان باشید. رادیو جوان.
س
ساعت 10 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
تو آسمون رسید مهتاب.